فصل 18 قسمت اول تندرستی و اندیشه توانگرانه. به راستی که تندرستی بزرگترین موهبت زندگی است. بدون تندرستی همه چیز معنای خود را از دست می دهد. اگر سلامت باشد، سایر موهبت ها نیز افزایش می یابند. چون مردم برای مشاوره درباره مشکلات گوناگون زندگیشان نزدم می آیند، دریافتم که شیوه تفکر ما بر وضع سلامتمان تأثیر مستقیم دارد. اشخاصی که به علت نگرانی های مالی سلامت خود را از دست می دهند، به محض بهبود وضع مالی سلامتشان را باز می یابند. مطالعات و بررسی های روانتنی تأثیر نیرومند ذهن را بر جسم انسان نشان می دهد. میزان آرامش و تندرستی و وفور نعمتی که تجربه می کنید، میزان توانگریتان را نشان می دهد. اندیشه توانگر یعنی اندیشه پیروزمندانه و هماهنگ و متعالی. صاحب اندیشه توانگر می داند چگونه خود را از شر خصومت و نفرت و انزجار، انتقاد و هیجانات و عواطف برانگیخته برهاند. آن کس که اندیشه توانگر دارد، خواهان اندیشه‌ای متعادل و بهنجار است که در اراده معطوف به پیروزی نمایان می شود. معمولاً احساس افسردگی و شکست موجب بیماری می شود. اخیراً خانمی برایم تعریف کرد که تمام سال گذشته را در حال سرماخوردگی بوده است. تابستان و زمستان سرماخوردگیش ادامه پیدا کرده و دست از سرش بر نداشته است. نخست فکر میکرد یک سرماخوردگی معمولی است چون خیلی معمولی بود. سرانجام نزد پزشکش رفت که به او اطمینان داد از نظر ارگانیک مشکلی ندارد. اما چون سرماخوردگی طولانی رنجش میداد از او خواستم رویدادهایی را که پیش از شروع سرماخوردگی برایش پیش آمده بود به یاد آورد. پس از چند دقیقه گفتگو برایم تعریف کرد که کار خوبی داشت که از آن لذت میبرد، اما رئیسش بدون اطلاع یا مشورت با او را به قسمت دیگری منتقل کرد که کار در آنجا را مشمئز کننده و انزجارآور می‌یافت. از آنجایی که سنش بالا بود، می‌ترسید اگر اعتراض کند کارش را از دست بدهد. در نتیجه با وجود همه ناسازگاری‌های همکاران ایرادگیرش، مجبور بود این انتقال را تحمل کند، بسوزد و بسازد. پس چه جای تعجب اگر نارضایی درون به صورت سرماخوردگی مزمن جلوه‌گر شده بود. پیشنهاد کردم ذهنن بر احساس عجز و ناامیدی و شکست فائق آید و سرشار از احساس پیروزی و کامیابی هر روز تکرار کند: ای عشق و خرد الهی، پیشا پیش من حرکت کن و راهی را که باید در این وضعیت پیش گیرم آسان و کامیاب گردان. اکنون راه حل الهی به آسانی و بیدرنگ پدیدار می شود. هم اکنون در پرتو هدایت و عنایت شفا یافتم و توانگر و متبرک شدم. چند روز به تکرار این عبارت پرداخت و به آرامشی دست یافت که در طول سال گذشته تجربه نکرده بود. می‌خواست نظر رئیسش برود و درباره نارضایتی از انتقالش با او صحبت کند که رویداد جالب توجهی پیش آمد. در جعبه اعلانات یادداشت رئیسش را دید که نوشته بود کسانی که علاقه‌مند به انتقال هستند به او مراجعه کنند، زیرا قصد دارد تغییراتی در سازمان به وجود آورد. او نیز از این مجال استفاده کرد تا به خواستش رسید. وقتی احساسات درونش آرام و هماهنگ شد، سرماخوردگی مزمن و طولانیش نیز از بین رفت. به راستی که هر گونه عدم سلامت نشانه نوعی ناهماهنگی ذهنی است. اندیشه توانگرانه که به صورت اندیشه هماهنگ متجلی می شود، به ایجاد هماهنگی جسمی و همچنین ایجاد روابط و محیط هماهنگ کمک می کند. کودکی که هنوز به سن مدرسه رفتن هم نرسیده بود، بواسیر گرفته بود. پزشک این بیماری را برای کودکی به سن و سال او غیر عادی تشخیص داد. آرام وضعیت کودک را در خانه‌اش زیر نظر گرفت و مورد بررسی قرار داد. دریافت که مادر کودک از تأثیر گرایش ها در وضع تندرستی انسان بیخبر است، یعنی بدون توجه به تمایل یا اشتهای کودک در هر وعده غذایی اصرار می‌ورزید که پسرک بشقابش را خالی کند. اتفاقاً پسرک صاحب ذهنی مستقل بود، چند مرتبه زیر بار خالی کردن بشقاب نرفت. اما مادر با این خیال که به انجام وظیفه‌اش سرگرم است، او را از سر میز غذاخوری بلند می‌کرد و چند بار به نشیمنگاه او می‌زد. این رویداد هر روز در زندگی این کودک تکرار می‌شد. تعجب در این است که چگونه این کودک دچار بیماری مهلک‌تری نشد. وقتی مادر قبول کرد که به طرزی هماهنگ‌تر رفتار کند و سختگیریش را کنار بگذارد و خواسته هایش را به کودک تحمیل نکند، اثر درمان پزشکی نیز آغاز شد. پرخاش، ستیزه، مشاجره و آشفتگی روزانه در وضع سلامت انسان منعکس می شود. تن آدمی ابزاری بسیار حساس و نسبت به اندیشه ها و عواطف و کلامی که از طریق آن بیان یا نسبت به آن ابراز می شود تغییر پذیر است. این حقیقت که اندیشه ها و احساس های آدمی بر تن او اثر مستقیم می گذارند کشف تازه‌ای نیست. اگر علوم باستانی بابل بکر و دست نخورده به دست ما می رسید، تمدن امروز ما بی تردید پیشرفته تر از این می شد. بابلیان برای درمان سرطان نه تنها از سنگ‌های عجیب معادن بهره می‌جستند، بلکه در علوم روانتنی و فنون گوناگون ذهنی و هیپنوتیزم نیز تخصص داشتند. معتقدند که ابراهیم که در شهر اور در بابل زندگی می‌کرد، شیوه درمان روانتنی آنها را آموخت و آن را نزد یهودیان آورد که صده‌ها به طرزی مؤثر مورد استفاده قرار گرفت. شخصیت‌های کتاب مقدس به هنگام رویارویی با هر مرض گویی بیدرنگ در می‌یافتند که بیماری حاصل اندیشه و احساسی نادرست است. این مسئله را می‌توانیم به روشنی در سراسر کتاب مقدس مشاهده کنیم. در عهد عتیق باب 12 سفر اعداد می‌خوانیم که مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی گرفته بود بر او شکایت آوردند و گفتند آیا خداوند با موسی به تنهایی تکلم نموده است؟ موسی مردی بسیار حلیم بود، اما خداوند در ساعت به صورت ستون ابر نازل شده و به مریم و هارون گفت اگر در میان شما نبی و پیامبری باشد، خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب با او سخن می گویم. اما در مورد بنده من موسی چنین نیست. با او روبرو و آشکارا سخن می گویم و نه در رمزها. پس چرا نترسیدید و از بنده من موسی شکایت آوردید؟ از این رو مورد غضب خداوند قرار گرفتند و مبروز یا جزامی شدند. موسی که از قدرت گرایش‌های درست و تأثیر واکنش‌های عاطفی در تندرستی با خبر بود، نزد خداوند استغاثه کرد و خواست که خدا خواهرش مریم و برادرش هارون را شفا بدهد. حتی طبیبان و ساحران شفادهنده فرهنگ‌های بدوی دریافته بودند که برای مداوای بیمارانشان باید گرایش‌های آنها را عوض کنند. از این رو برای جلب توجه بیمارانشان نقاب به چهره می‌زدند و اورادی را می‌خواندند و می‌رقصیدند و دست به هزار کار دیگر می‌زدند که امروز به چشم ما عجیب می‌نماید. آنها معتقد بودند که اگر جویندگان شفا به مشکل خیش نیندیشند و حواسشان به جای دیگری معطوف شود، زودتر شفا می‌یابند. اگر کامیابی و توانگری را حق مسلم و الهی خود بدانید، سالم و تندرست می‌شوید. اندیشه توانگر که پیروزی را مد نظر قرار می‌دهد، تمامی هستی انسان را می‌گسترد و می‌پروراند و از موهبت‌های تازه و بیکران سرشار می‌سازد. فصل 18 قسمت دوم. مدام در پیرامون خود مشاهده می کنیم که اگر بخواهیم سلامت بمانیم یا سلامت خود را باز یابیم، باید هیجانات منفی خود را باز نهیم. اخیراً سرطان را مرض نفرت و انزجار خواندند. معمولاً کسانی که دچار آن می شوند، نفرت ها و انزجارهایشان را پنهان می کنند. از این رو انسان عادی هرگز متوجه نمی شود که بیماران سرطانی کدام رنج و عذاب عاطفی را تحمل کردند. روزگاری با مردی خود ساخته صحبت می کردم که از هیچ به مقامی بلند رسیده بود و مورد تحسین و ستایش صدها نفر از مردم بود. دقیقاً در اوج ثروت و شهرت و موفقیت و خدمات ارزنده اجتماعی دریافت که مبتلا به سرطان است. چند عمل جراحی سبب شد که چند سالی بر طول عمرش افزوده شود. در پایان این سالها بود که درباره وضعش با من به گفتگو نشست. نخست چنین می نمود که قربانی سرنوشتی ستمگر شده است. اما آشنایی نزدیکتر آشکار کرد که چند بار ازدواج کرده و همه این ازدواج‌ها به جدایی و خصومتی تلخ انجامیدند و اکنون به همسر فعلیش نیز نفرت می‌ورزد. به علت موفقیت شغلیش احساس می‌کرد که طلاق یا حتی جدایی به جاه و مقامش لطمه می‌زند. از این رو به طرزی نکبت‌بار به زندگی با او ادامه می‌داد. وانگهی همانطور که در بیشتر این گونه موارد پیش می‌آید، برای دریافت عشق و تفاهمی که از همسر خود نمیتوانست بستاند، به زنی دیگر روی آورد که بیوه زنی بازرگان و تنها بود. وقتی رابطه آنها ژرف‌تر شد، زن از این قصه که نمیتواند همسر این مرد بشود، نه تنها بیمار که الکلی و معتاد شد. به تدریج ذهنش آنقدر پریشان شد که کارش را نیز از دست داد. گویی در این میان تنها کسی که صدمه ندیده بود، همسر مورد نفرت بود. در تمام این مدت همواره آرام مانده بود و کینه و نفرت شوهر یا آن زن دیگر را به دل نگرفته بود. در دراز مدت نیز تنها شخص برنده و پیروز این ماجرا بود. مرد به من گفت که نمیتواند این همسر و همسران پیشین خود را که مسبب بدبختیش بودند ببخشد. هیچ کدام از شیوه های شفا را که در این فصل خواندید نپذیرفت. زیر بار عفو و بخشایش دیگران نیز نرفت. هر بار که درباره همسرش حرف می‌زد، سمی نامرئی از وجودش بیرون می‌تراوید و فضای اتاق را نفرتی مسموم می‌آکند. به نفرتش ادامه داد و سرانجام مجبور شد برای یک عمل جراحی دیگر به بیمارستان بازگردد که آخرین جراحیش نیز به حساب می‌آمد. آخرین کلمه‌ای نیز که بر زبان آورد، لعن و نفرین به همسرش بود. به راستی که قربانی نفرت خود شد. آن زن دیگر نتوانست در مراسم تدفین و سوگواری او شرکت کند و مجبور شد در تنهایی بار غمش را به دوش بکشد. اما همسر مورد نفرت نه تنها از انزجار بیمورد شوهرش خلاص شد، بلکه دارایی او را نیز به ارث برد. سرانجام نه تنها به زنی آزاد که به زنی بسیار ثروتمند بدل شد. پس از یک سال بار دیگر ازدواج کرد و غرق در ایمنی مالی و عشق راستین خوشبخت شد. تماماً به این دلیل که هیچگاه کینه و نفرت به دل نگرفت. اگر رابطه تان با کسی ناهماهنگ است، اگر در گذشته تجربه تلخ برایتان پیش آمده و دل شما هنوز نسبت به بعضی از اشخاص از کینه و نفرت لبریز است، اگر احساس می‌کنید در امور مالی یا مسائلی شخصی ظلم و ستمی ناروا در حقتان روا شده، اگر احساس می‌کنید خسارت یا فقدانی سعادتی را که حق الهی شما بوده از دستتان رو بوده است، اگر به یاد آوردن دوران کودکی یا تجربه های خانوادگی غم عالم را به دلتان می اندازد، البته می توانید هر دلیل بشری را که بخواهید برای احساسات خود بیاورید و به هزار طریق آن را توجیه کنید، اما با این کار مانند این مرد و آن زن دیگر که داستانش را خواندید تنها خودتان را می آزارید. با چسبیدن به احساسات و هیجانات منفی، تنها تندرستی و توانگری و شادمانی و آرامش خاطر خودتان را به خطر می اندازید و نابود می کنید. اگر اکنون بیمار هستید، چیزی یا کسی یا خاطره ای را باید ببخشید و برای همیشه از خاطره خود بزدایید و آن احساس را رها کنید. شاید نسبت به آن خودآگاه نباشید، اما ذهن نیمه هوشیارتان که خزانه احساسات و عواطف و خاطرات شماست از آن آگاه است. به محض آغاز عفو و بخشایش، ذهن نیمه هوشیار سرشار از رهایی و شفا به شما پاسخ مثبت می‌دهد. فیلسوفان و حکیمان همه اعصار کوشیدند نشان بدهند که تندرستی آدمی در اختیار گرایش‌های او نسبت به خودش و دیگران است. بقراط، طبیب یونانی سده 4 میلادی گفت آدمی باید دریابد که هرچه خوشی، خنده، شادی و همچنین هرچه ناخوشی، گریه، غم و درد و ترس از سر او زاییده می شود. افلاطون ندا در داد اگر می خواهید سر و تن شما سلامت باشد، نخست باید روح را درمان کنید. در کتاب مقدس در مزمور 37 می‌خوانیم از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. سلیمان نبی بی تردید از قدرت اندیشه و تأثیر احساسات بر تن آدمی با خبر بود. به همین دلیل گفت: دل شادمان چهره را زینت می دهد، اما از تلخی دل روح منکسر می شود. و در آیه 24 باب 16 کتاب امثال سلیمان می خوانیم: سخنان پسندیده مثل شانه عسل است، برای جان شیرین است و برای استخوان شفا دهنده. در آیه 30 باب 15 کتاب امثال سلیمان می خوانیم: نور چشمان دل را شادمان می سازد و خبر نیکو استخوانها را پرمغز می نماید. اما شاید بهترین اندرز سلیمان درباره شفا و مسائل روانتنی این باشد: دل شادمان شفای نیکو می بخشد، اما روح شکسته استخوانها را خشک می کند. عهد عتیق کتاب امثال باب 17 آیه 22. به راستی که روحی شکسته و نومید و افسرده واکنشی جسمانی نشان می دهد. کودکی را می شناختم که فضای خانه‌اش آکنده از انتقاد و ایرادگیری بود. این بچه پشت سر هم بیمار می شد. پس از چند سال که مکان زندگی این کودک عوض شد و در محیطی سرشار از آرامش و هماهنگی قرار گرفت، همه بیماری‌هایش بیدرنگ بهبود یافت و چنان سالم شد که حتی بیماری‌های معمولی کودکان را نیز نگرفت. خانواده‌ای را می‌شناسم که از اقتدار اندیشه در ایجاد تندرستی یا بیماری باخبر بود. پدر و مادر بران شدند که هرگز در حضور بچه‌ها درباره بیماری و تنگ دستی و مشکلات یا هیچ موضوع منفی دیگری سخن نگویند. قرار گذاشتند که در خانه تنها درباره مسائل شادی بخش گفتگو کنند. این رفتار به عادت بدل شد و آنها نیز خانواده‌ای سالم و خوشبخت و متحد شدند و هرگز رنگ بیماری را ندیدند. خانهشان همواره سرشار از برکت و نعمت و توانگری بود. همچنین صاحب شادمانی و اعتماد به نفسی چشمگیر بودند. همه فرزندان در زندگی زناشویی خود نیز سعادتمند شدند. امروز نیز مانند پدر و مادرشان انسانهایی بسیار موفقند. فصل 18 قسمت 3. امروزه به هر کتاب فروشی بروید با قفسه هایی پر از کتاب هایی درباره شفا مواجه می شوید و همه این کتاب ها بر اهمیتی که عواطف سالم و شاد در تندرستی انسان دارد تاکید می کنند. اغلب درباره انواع و اقسام بیماری ها و ناراحتی های زنان می شنوید. تقریبا در همه این موارد زنی که دچار این گونه مشکلات است، از نظر عاطفی نیز ناآرام و بیقرار است و در خانه یا سر کارش در خفا رنج می کشد و احساس می کند که نمی تواند درباره دردش حرف بزند. اخیراً معلم مدرسه‌ای برایم نوشت که وقتی مدیر مدرسه که به نظرش موجودی مستبد بود آزارش می داد، عادت ماهانه‌اش بند آمد. کوشید از طریق تکرار عبارت تأکیدی به این اندیشه بچسبد که عشق و عدالت الهی این وضع را عوض می کند. پزشکش نیز نتوانست در تن او نقصانی جسمانی بیابد. چندی نگذشت که مدیر مدرسه به مدرسه دیگر انتقال یافت. او نیز دیگر بار توانست با خیال آسوده از کارش لذت ببرد. عادت ماهانه‌اش نیز به روال طبیعی خود بازگشت. بانویی پس از مداوای بسیار از پزشکش شنید که نازاست. اگرچه خودش و همسرش مدت‌ها در انتظار بچه دار شدن مانده بودند، سرانجام در خفا نزد من آمد و اعتراف کرد که همواره از درد زایمان و ناراحتی حاملگی می ترسید و اکنون احساس می کند که این ترس مانع از حاملگی او می شود. پس از سالها برای نخستین بار خودش و همسرش این گله و شکایت را که خانهشان سوت و کور و بی بچه است کنار گذاشتند. تصمیم گرفتند که از شادترین زندگی ممکن بهره‌مند باشند و به هنگام تعطیلات از کودکان بی سرپرست نگهداری کنند. وقتی تنش و فشار بچه نداشتن رهایشان کرد، بعد از 10 سال زندگی زناشویی بچه دار شدند. خوبی استفاده از شیوه های ذهنی و معنوی این است که کار پزشک را آسان تر می کند و وقتی گرایش‌ها و عواطف شما سازنده باشد، پزشک بهتر می‌تواند کمکتان کند و مداوای او نیز مؤثرتر می‌شود. وقتی عیسی مسیح مفلوج را گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد، از بستر برخیز و دیگر گناه مکن، این نکته را خاطر نشان می‌ساخت که بخشایش پایه و اساس شفاست. البته مراد از گناه همان تفکر منفی است. عیسی مسیح که از بزرگترین شفا دهندگان است، این نکته را نیز خاطر نشان ساخت که اگر بخواهیم تلاش‌هایمان ثمر دهند، باید با کسانی که با آنها هماهنگ یا در صلح و صفا نیستیم، از در آشتی درآییم. همه ما باید هر روز برای سازگاری و هماهنگی با دیگران شیوه ساده بخشایش را به کار گیریم. از این طریق می توانیم شفای جسمانی، ذهنی، عاطفی و معنوی به وجود آوریم. به جای تجزیه و تحلیل دردناک بیماری یا توجه به مسائل روانتنی یا جستجوی علل ذهنی و عاطفی مشکلات گوناگون مربوط به تندرستی و امور مالی یا روابط انسانی، تنها به تأکید بگویید: من کاملا می بخشم و آزادانه عفو می کنم. من از این مسئله دست می کشم و می گذارم به راه خود برود. من این مشکل را رها می کنم تا عشق الهی در من و از طریق من و برای من عالی ترین کار خود را به انجام برساند. من از این مسئله دست بر می دارم و آن را به دست خدا می سپارم تا در فعالیت های هوشیار، نیمه هوشیار و هوشیاری برتر ذهن و تن و امورم به کامل ترین کار خود بپردازد. سپاس می گذارم که اکنون آرامش و تندرستی و فراوانی و شادمانی در من و جهانم حکم می راند. اگر نسبت به دیگران احساس خصومت می کنید، هر روز این تمرین و عفو و بخشایش را در مورد آنها انجام دهید. دو زن جوان را می شناسم که چون همسرشان طلاقشان داده بود و به شدت احساس تلخکامی می کردند، فلج شده بودند. هر دو زن پس از تمرین روزانه عفو و بخشایش دیگر بار توانستند اعضای از کار افتاده خود را به کار گیرند. عفو و بخشایش به معنای تعظیم و کرنش در برابر کسانی که در حق شما خطا کردند نیست. حتی شاید لازم نباشد که با آن اشخاص کوچکترین تماسی حاصل کنید. تنها چیزی که باید بدانید این است که وقتی آنها را می بخشید و از کینه‌توزی نسبت به آنها دست برمی دارید، آنها عفو و بخشایش ذهنی و عاطفی شما را احساس می کنند و از احساس خصومت نسبت به شما دست می کشند. این فرایندی ساده، خصوصی و پالاینده روح و شفا بخش است. پس از آغاز تمرین روزانه عفو و بخشایش، شاید به یاد اشخاص یا اوضاع و شرایطی بیفتید که در گذشته برایتان نامطلوب بودند و آزارتان می‌دادند. به جای حیرت یا ناراحت شدن از یادآوری آنها، بدانید که ناخودآگاه عفو و بخشایش شما را دریافت کردند. به عفو و بخشایش آنها ادامه بدهید و یقین بدارید که به وقتش همه چیز آرام و دلپذیر خواهد شد. وقتی خودتان به آرامش دست یافتید، می توانید مطمئن شوید که فرایند عفو و بخشایش کامل ترین کار خود را به انجام رسانده است و شما را از هر گونه احساس خصومت و بدخواهی رهانده است. آنگاه حتی اگر به یاد آن اشخاص یا آن تجربه ها بیفتید، با آرامش همراه خواهد بود. زنی را می شناختم که برای کاهش وزن به هر دری زده بود و نتیجه نگرفته بود. چند بار از متخصصان چند بیمارستان سخت در این رژیم های غذایی را گرفته بود، اما هر بار که وزنش پایین می آمد دوباره بالا می رفت. سرانجام شرح ناکامی و حیرتش از اینکه چرا نمی تواند وزنش را کم کند و ثابت نگه دارد را در نامه ای برایم نوشت. از آنجا که دوست چندین ساله ام بود، می دانستم خودش و همسرش به دور دنیا سفر کردند و در ناحیه یلداغی خانه ای بزرگ دارند که پر از اشیای جالب توجهی است که در سفرهایشان جمع کردند. شوهرش همیشه گله داشت که این اشیا چنان خانهشان را انباشته که مجبورند برای نگهداری از متعلقات خود خادمان بیشمار استخدام کنند. زن زیرزمین خانهش را نیز پر از اسباب و اساس کرده بود و در گنجه های لباس و در انبار منزلشان دیگر هیچ جایی پیدا نمی شد. پیشنهاد کردم که زن دست به دعا بردارد و بیدرنگ به ایجاد خلع که قانون آن در فصل سوم این کتاب آمده است بپردازد و هدایت الهی بطلبد تا بداند کدام یک از عواطف و هیجانات را باید رها کند و از زندگیش بیرون براند تا بتواند اضافه وزن خود را از دست بدهد و همواره باریک بماند. به هنگام مراقبه دریافت که نسبت به خیشاوندی که موجب آزارش شده بود اندیشه های ناشی از عدم عفو و بخشایش دارد. پس هر روز به تمرین روزانه عفو و بخشایش و رهایی و آزادی پرداخت. همچنین احساس کرد که باید به خواسته همسرش جامعه عمل بپوشاند و خانه را از اشیایی که راه را بند می آورند یا فضای خانه را اشغال می کنند خالی کند. پس گنجای لباس ها و زیر زمین و انبار خانهش را خالی کرد و اشیاء نو و کهنه را به نیازمندان بخشید و تنها چیزهایی را نگه داشت که به راستی مورد نیازش بودند. همسرش شادمان شد. خودش نیز می گفت که عمل بخشش به او احساس رهایی و آزادی و آرامشی داده است که سالها طعم آن را نچشیده بود. جالب توجه اینجاست که پس از این واقعه به رژیم غذایی تازه روی آورد و نه تنها توانست از وزن خود بکاهد بلکه در وزن دلخواه باقی ماند. اکنون این زن معتقد است که علت ثابت ماندن وزن جدیدش عمل عفو بخشایش و بخشش و رها کردن لوازم زائد و خانه تکانی جسمی و ذهنی است. فصل 18 قسمت 4. اگر برای شفا اندیشه های مثبت و دعاهای مؤکد را تجویز کنیم، کار عجیب و مرموز و تازه‌ای نکرده ایم. هندوان، ژاپنی ها، چینی ها و بسیاری از ملل دیگر هنوز برای تسکین و مداوای بیماری ها از واژه ها و عبارات مقدس استفاده می کنند. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس به قدرت خلاق کلام اشاره شده است. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. هنگامی که یوحنا گفت در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، در واقع بر این نکته تاکید می‌کند که کلام سرشار از اقتدار الهی است. زمانی که عیسی مسیح ندا درداد که کلامش جان و حیات است و زمانی که سلیمان گفت دل آدمی از میوه دهانش پر می شود و از محصول لبهایش سیر می گردد، موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست می دارند میوه‌اش را خواهند خورد، از نفوذ کلام در امر شفا سخن می گفتند. از قدیم الایام در عالم روحانی این اعتقاد وجود داشت که کلام گمشده یا اسم اعظمی هست که سرشار از اقتدار است و اگر پیدا شود و بر زبان آید دیگر بار همه چیز درست خواهد شد. یهودیان معتقد بودند که این کلام گمشده در کلمه یهوه نهفته است که دیگر کسی به جز طبقه روحانیون از تلفظ درست آن با خبر نیست. اما اگر درست تلفظ شود، قدرت خدا را به تجلی در می آورد و بیدرنگ کارهای عظیم را به انجام می رساند. هر واژه یا کلام نیکویی که آرامش و خرسندی و آرام جان ببخشد و در اندیشه ها و احساس های آدمی پاسخی مثبت و هماهنگ برانگیزاند، معادل و همسنگ کلام گم شده است که یهودیان جویای آن بودند. آن کلام گمشده را از طریق گرایش‌های مثبت و دعاهای تأکیدی می‌توان زنده و متجلی کرد. دخترک جوانی که احساس می‌کرد نزدیک است سرما بخورد و تازه درباره نفوذ کلام شنیده بود، برای امتحان آن بارها نزد خود تکرار کرد: خدا سلامت من است، پس نمی‌توانم بیمار شوم. خدا نیروی نامحدود و شکست ناپذیر و بیدرنگ من است. جالب توجه این که سرماخوردگی به سراغش نیامد. یهوه به موسی گفت که در عبارت من آنم به سر برد تا اقتدار و حکمت هدایت فرزندان اسرائیل از شر بندگی مصریان را بیابد. گاه اقتدار ناشی از کلام گم شده با اندیشه به نام عیسی مسیح متجلی می شود. گاه این اقتدار از تکرار دعای ربانی به دست می آید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. زنی که از مرضی مزمن رنج می برد، برای شرفیابی به حضور شفادهندهی مشهور راهی دراز پیمود. وقتی شفادهنده از او دعوت کرد تا به گروه دعای آنان بپیوندد و همراه او به تکرار دعای ربانی بنشیند، حیرت کرد. در پایان جلسه شفادهنده به زن گفت که به شهرش بازگردد و هر روز بارها دعای ربانی را تکرار کند. با اینکه زن نمی‌توانست باور کند که روشی به این سادگی بتواند او را شفا بدهد، تجویز شفادهنده را به کار بست. چند هفته نگذشته بود که ناخوشی‌اش شفا یافت و دیگر باز نگشت. آموزگاری که درباره قدرت شفابخش دعای ربانی شنیده بود، تصمیم گرفت برای مداوای ذات‌الریه‌اش که با داروهای معمولی علاج نمی‌یافت، از دعای ربانی استفاده کند. به او اطلاع داده بودند که دیگر نمی‌توانند کسی را پیدا کنند که به جای او تدریس کند و از آغاز همان هفته باید برای تدریس کلاس تخصصی در مدرسه حاضر شود. آنگاه بود که به طور جدی نشست و بارها به تکرار دعای ربانی پرداخت. یک شنبه بود که احساس کرد دیگر تب ندارد و از احساس سلامت و قدرت سرشار است. تمام یک شنبه بی وقفه به تکرار دعای ربانی ادامه داد و از فردای آن روز توانست تدریس را آغاز کند. تکرار دعای ربانی شیوه درمانی نیرومندی است، زیرا متشکل از عبارات تأکیدی قدرتمندی است که بر قدرت، ذات، هدایت، نیکی و جلال خدا تأکید می‌ورزد. تکرار عبارات تأکیدی هم فنی باستانی است، هم علمی نوین. امروز دانشمندان نیز بر این عقیده‌اند که هم تن و هم کائنات از هوشی فطری سرشار است. آدمی با تکرار عبارتی نیکو به آن هوش فطری که همواره در کنش‌های نیمه هوشیار تن سرگرم کار است، آگاهانه توجه می‌کند. و اگر آدمی به کلام نیکوی خیش ادامه دهد، این هوش فطری به اوج قدرت خود می‌رسد و به طور هوشیار و نیمه هوشیار ثمرات نیکو به بار می‌آورد. تن و امور جسمانی خادم مطیع ذهن و تابع اندیشه‌ها و کلام آدمی است. هرگاه اندیشه‌ها و واژه‌هایمان بلند و موجب تعالی باشند، حیات بخش می شوند و جهان جسمانی ما را زنده می کنند. نق زدن، شکوه و شکایت می تواند بیمارتان کند. واژه ها و احساسات منفی علت اصلی هر گونه ناخوشی است. بانوی را می شناختم که منشی بود و مدام نق می زد. از مادر شوهرش که به دلایل مالی مجبور بود با او و همسرش در یک خانه زندگی کند بدش می آمد. وانگهی از هوا و دنیا و مخصوصا از رئیسش هم گله داشت. نمی توانست از گله و شکایت دست بردارد و یک ریز می گفت که حالش خراب است. صدها دلار صرف مداوای پزشکی و داروها و ویتامینها و درمانهای جسمانی می کرد تا شاید از شر این همه درد که جانش را به لب رسانده بود خلاص شود. چون مدام گله و شکایت سرگرم بود، حلقه دوستانش تنگتر و تنگتر شد. رئیسش حاضر نشد که به او اضافه حقوق بدهد و مادر شوهرش نیز باعث رنج و عذاب بیشتر او شد. عاقبت از دست این همه شکوه و شکایت به بستر بیماری افتاد. وقتی برای شفا شیوه دعا و تکرار عبارات تأکیدی به او توصیه شد، آن را به باد تمسخر گرفت و گفت این شیوه ساده تر از آن است که بتواند مؤثر واقع شود. او همچنان به اندیشه های منفی خود ادامه می دهد و ثمرات منفیش را نیز درو می کند. لابد ذهن او این شیوه را ساده تر و مؤثر تر می یابد. شاید بخواهید در امر شفا به کسی کمک کنید، اما مردد باشید که این مطلب را با او در میان بگذارید، زیرا نمی دانید که روی خوشنشان می دهد یا نه. در این صورت خودتان برای آن شخص عبارت تاکیدی لازم را تکرار کنید یا از بعضی از گروه های دعا بخواهید که برای او دعا کنند یا از دوستی قابل اعتماد بخواهید که همراه شما برای او به دعا بنشیند. مادری را می شناسم که اخیراً به یمن دعا دخترش را که رئیس روابط عمومی سازمانی بزرگ و بسیار موفق بود و به علت شکست در زندگی زناشویی دچار در هم شکستن ناگهانی اعصاب شده بود نجات داد. با وجود بهترین درمان‌های طبی و روانپزشکی، دخترش همچنان در ژرف‌ترین افسردگی به سر می برد. دختر اصرار می ورزید که نه به دین علاقه دارد نه به قدرت دعا معتقد است. مادر که دید هیچ چیز موجب شفای او نمی شود، از یکی از گروه های دعا که به تکرار عبارات تاکیدی می پرداختند خواست که برای دخترش دعا کنند. چند روز نگذشته بود که دختر پس از هفته ها از بستر برخاست و پس از زمانی اندک دیگر بار به سر کار رفت، اگرچه تا مدتی به درمان روانپزشکی خود ادامه داد. چندی نگذشت که دوباره بر دنیای خود مسلط شد. به زودی شغل تازه‌ای پیدا کرد که میزان مسئولیت و درآمد بیشتری داشت. در این هنگام که زندگیش سرشار از پیروزی و کامیابی شده بود، مادرش به او گفت که از گروهی خواسته است تا برای شفای او دعا کنند. چون زن جوان دریافت که نقطه عطف زندگیش را بی تردید به آن دعاها مدیون است، خودش نیز بران شد که برای تداوم سلامت، کامیابی و سعادت خود و چند تن از همکاران و دوستانش هر روز به تکرار عبارات تاکیدی بپردازد. فصل 18 قسمت 5. برای احساس اشتیاق افزونتر نسبت به دعاها و عبارات تاکیدی، گهگاه به فصل 6 این کتاب یعنی قانون فرمان رجوع کنید و دیگر بار آن را بخوانید. راه مؤثر دیگر برای شفا این است که شخص مورد نظر را سالم و نیرومند مجسم کنید. به فصل 5 این کتاب یعنی قانون تخیل مراجعه کنید. وضعیت ذهنی و جسمی و سایر امور ما به تصاویر ذهنی ما مربوط است. و البته بر ماست که در کمال دقت و آگاهی این تصاویر ذهنی را دقیقاً به همان شکلی که منتهای آرزوی ماست بسازیم. طبیعتاً اگر تصویری انحرافی در سر بپرورانیم، ثمره‌ای انحرافی نصیب ما می شود. تخیل در امر شفا بسیار مؤثر است. با تجسم نتیجه دلخواه و چسبیدن به تصویر ذهنی ایدئال، ایمانتان را رها می کنید تا به شیوهی ساده اما بی نهایت متعالی برایتان ثمراتی شگفت به بار آورد. اخیراً بانویی برایم تعریف کرد که چگونه با استفاده از قدرت تخیل خود توانست شفا یابد. او از عفونت شدید زانو رنج می برد و پس از چند هفته مداوا هنوز زانویش متورم و بسیار دردناک و عفونت نیز همچنان در جای خود باقی بود. چون هیچ کس نتوانسته بود بگوید سرانجامش چه خواهد شد، تصمیم گرفت از قوه تخیل خود بهره جوید و این ایمان را در خود بیدار کند که شفا هنوز میسر است. هر روز مدتی آرام می نشست و توجهش را به زانوی سالمی معطوف می کرد که متورم نبود. دستش را روی زانوی سالم می گذاشت و برای سلامتش سپاس می گذارد و تصویر ذهنی نیرومندی از زانوی سالم را در سر می پروراند. هر روز به تکرار این تمرین می پرداخت و هر بار که کسی درباره زانویش می پرسید، تصویر شفا را در ذهن آنها می پروراند و پاسخ می داد که زانویش به طرزی عالی در مسیر شفا پیش می رود و این پاسخ در این مرحله به راستی که دعایی نیرومند و نشانه ایمانی راسخ بود. چند روزی گذشت و تغییر در وضع زانویش احساس نشد، اما زن از تصویر ذهنی خود دست نکشید. یک روز صبح پس از هفته ها درد و تورم از خواب که برخاست دید یک شبه تورم زانویش ناپدید شده و زانو به حال و اندازه طبیعی خود بازگشته و دیگر از درد خبری نیست. خوب که دقت کرد دید مثل این است که آن ناحیه زانویش اندکی عرق‌سوز شده باشد اما عفونت کاملا ناپدید شده است. اگر برای کاربرد قدرت تخیل خود به شیوهی معین و محسوس نیاز دارید، از چرخ اقبال استفاده کنید که شرح آن در فصل پنجم این کتاب آمده است. پزشکی از من خواست تا به ملاقات یکی از بیمارانش بروم که یک طرف بدنش فلج بود و سالها راه نرفته بود. پزشک به من گفت تا امید بهبود در دل او زنده نشود کاری از دستش ساخته نیست. بیمار کتاب‌های الهام بخش متعددی درباره اقتدار اندیشه خوانده بود و به نظر پزشک این آمادگی را داشت تا بتوان از این راه به شفای او کمک کرد. نخستین بار که به ملاقات او رفتم، زنی افسرده و ناامید و مایوس از شفای کامل را در بستر دیدم. درباره قدرت قولاسای تصاویر ذهنی و تأثیر آنها در امر شفا برایش سخن گفتم و پیشنهاد کردم که بی معطلی سرگرم تهیه چرخ اقبال برای شفای خود شود. او نیز بیدرنگ همین کار را کرد. عکس‌های دلخواهش را از مجلات چید و تصاویر متعددی را روی چرخ اقبال چسباند. عکس مردم در حال دویدن و راه رفتن. آنگاه چرخ اقبال را جایی گذاشت که هر روز بتواند ساعتها به آن چشم بدوزد. همچنین گفتم که تمرین عفو و بخشایش روزانه را نیز به کار گیرد. او نیز از انجام همه این تمرین‌ها بسیار خرسند می‌نمود. یک ماه بعد که به ملاقاتش رفتم، روی صندلی نشسته بود. البته کسی می‌بایست او را روی صندلی می‌نشاند و از روی صندلی بلند می‌کرد، اما بسیار صاف نشسته بود. چون به تجسم سلامت ادامه داد، گویی زمین و آسمان دست به دست هم می‌داد تا همه کمک‌ها را در اختیارش بگذارد. همسایه‌ای که با شوهرش در خارج از کشور زندگی می‌کرد، برای این زن چکی فرستاد تا آن را صرف مخارج فیزیوتراپی خود کند. یک متخصص فیزیکال تراپی که قبلاً او را درمان می‌کرد، به عیادتش آمد و پیشنهاد کرد که بدون دریافت پول به دیدنش بیاید و او را درمان کند. همسایه‌ای دیگر قول داد به محض اینکه بتواند از صندلی چرخدار استفاده کند، برایش یک صندلی چرخدار بخرد. همسایه دیگری قول داد به محض اینکه بتواند سر پا بایستد، برایش حلقه های مخصوص محکم نگاه داشتن مچ پا را بخرد. چون زن جوان به تماشای عکس های مردمی که در حال راه رفتن و دویدن بودند و به چرخ اقبال خود چسبانده بود ادامه داد، قوی تر شد. همسایه‌ای میان فاصله ایوان تا حیاط خانه‌اش یک سراشیبی ساخت تا بتواند او را روی صندلی چرخدار به حیاط بیاورند و بتواند از هوای آزاد و نور آفتاب استفاده کند. آخرین بار که با این زن جوان تماس گرفتم، خودش میتوانست به تنهایی چند گام بردارد. به این میگویند قدرت شفا بخش تجسم و تخیل، که اگر به طور سازنده و روشن و معین بیدار شود، ثمره‌ای سازنده و روشن و معین به بار می آورد. مردی بازرگان که برای کاهش وزن همه ی رژیم‌های غذایی را امتحان کرده و ناامید شده بود، درباره قدرت شفابخش تجسم و تخیل شنید. اگرچه سخت‌ترین رژیم‌های غذایی را گرفته بود، اما خودش را همچنان چاق دیده بود. از این رو نتوانسته بود اندام دلخواهش را برای خود بیافریند. پس عکس بازرگانان لاغر و باریک و خوشهیکل را از مجلات برید و روی میز کنار تخت خوابش گذاشت. پیش از خواب به این عکس‌ها خیره می‌شد و آنها را به یاد می‌سپرد و با ذهنی سرشار از تصاویری معین به خواب می‌رفت. بعضی از این تصاویر را نیز روی کارت‌های کوچک می‌چسباند و در کیف پولش می‌گذاشت تا بتواند گاه و بیگاه در وسط روز به آنها مراجعه کند. فرایند تجسم همراه با رژیم غذایی به او کمک کرد تا به آسانی و بدون تلاش و انضباط 20 کیلو از وزن خود بکاهد. چند مرد بازرگان را می‌شناسم که برای ترک سیگار از شیوه تجسم سود جستند. اخیراً یک فروشنده، یک پزشک و رئیس یک شرکت تجاری برایم تعریف کردند که با استفاده از شیوه تجسم به آسانی توانستند عادت به سیگار کشیدن را کنار بگذارند. آنها به جای استفاده از قدرت اراده و تصمیم یا کوشش برای ترک سیگار، تنها این تصویر ذهنی را در خود ایجاد کردند که سیگارشان بسیار بد طعم است. هرگاه که سیگاری روشن می کردند، به تصویر ذهنی بدمزه بودن سیگار می اندیشیدند. چند هفته طول کشید تا تصویر ذهنی وارد فعالیت شود، اما سرانجام سرگرم کار شد و آنها علاقهشان به سیگار را از دست دادند. پس از 6 هفته، کوچکترین علاقهی به سیگار کشیدن نداشتند و پاکت نیمه خالی سیگارشان را دور انداختند. البته درباره اینکه میل به سیگار را از دست دادند یا درباره اینکه برای ترک سیگار از شیوه تخیل و تجسم استفاده می‌کنند با کسی سخن نگفتند، زیرا نمی‌خواستند این فرصت را در اختیار کسی بگذارند تا تصاویر ذهنیشان را در هم بشکند یا به آنها بگوید که این روش ساده‌تر از آن است که بتواند مؤثر واقع شود. اشخاصی را می شناسم، هم مرد و هم زن، که از طریق به کار بردن شیوه تخیل و تجسم برای عزیزانشان منشأ خیر و شفا شدند و حتی آنها را از اعتیاد به الکل رهانیدند. اخیراً مرد بازرگان موفقی که زمانی معتاد به الکل بود برایم تعریف کرد، می دانستم که همسرم برای شفایم دست به کاری زده است، اگرچه نمی دانستم به چه کاری سرگرم است. منتها چون بی درد بود، حرفی نداشتم. ناگهان آنقدر حالم بهتر شد که آرزو می کردم او به هر شیوهی که دست زده آنقدر ادامهش بدهد تا حالم کاملا خوب بشود. خدا رو شکر که او هم همین کار را کرد. کاری که همسر او کرده بود در ذهن نگه داشتن تصویر شوهری موقر، شاد، توانگر و پیروز و سربلند در سراسر شبان روز و ماهای پی در پی بود. فصل 18 قسمت 6. بسیاری از شفادهندگان کتاب مقدس برای ایجاد شفا به طرزی حکیمانه از قدرت تجسم و تخیل استفاده می کردند. یکی از جالبترین موارد در باب 9 انجیل یوحنا آمده است. وقتی که عیسی می رفت کوری مادرزاد دید. شاگردانش از او سوال کرده گفتند ای استاد، گناه که کرد؟ این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. این را گفت و آب دهان بر زمین انداخته از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به دو گفت برو در حوض سیلوها که به معنی مرسل است بشوی. پس رفته شست و بینا برگشت. هر کس که از فرایندهای ذهنی با خبر باشد، به روشنی می تواند بفهمد که عیسی چه شیوهی را به کار برده است. ابتدا با آب دهانش گل ساخته و آنگاه آن گل را به چشمان کور مالیده و به او گفته که برود و چشمانش را در حوض سیلوها بشوید. به این طریق، در ذهن کور مادرزاد انتظار و چشم داشته شفا آفرید و آنگاه او را واداشت تا بر طبق آن تصویر عمل کند. بی تردید نخستین مسیحیان از قدرت شفابخش تخیل با خبر بودند. پتروس و یوحنا در کنار یکدیگر گام بر می داشتند که گدایی که فلج مادرزاد بود از آنها صدقه خواست. پتروس به او چشم دوخت. همان قدرت تخیل و تصور. و همراه یوحنا گفت به ما نگاه کن. گدا نیز به امید دریافت صدقه به آنها نگاه کرد. آنگاه بود که پتروس تأکیدی نیرومند را بر زبان آورد و در ذهن گدا نشاند. طلا و نقره ندارم تا به تو بدهم، اما به نام عیسی ناصری برخیز و راه برو. برای اینکه به گدا کمک کند تا تصویر ذهنی شفا را بپذیرد، دستش را گرفت و او را بلند کرد و او نیز بیدرنگ به راه افتاد و شفا یافت. از این رو، همراه با شیوه های معمول شفا و حفظ تندرستی، از فنونی که در این فصل یاد شدند نیز بهره گیرید و بگذارید قدرتشان را به شما ثابت کنند. اکنون یکی از قدرتمندترین عبارات تأکیدی را که همواره شفا می آورد در اختیارتان می گذارم. سپاس می گذارم که تجلی همواره پرتراوت و شکوفای زندگی و تندرستی و نیرو و اقتداری نامحدودم. برای کمال و تمامیت ذهن و تن و امور که به راستی نمایانگر و تجسم سلامت است، این عبارت تأکیدی را پیشنهاد می کنم. من فرزند تابناک پروردگارم. ذهن، تن و امورم اکنون کمال تابناک او را عیان و بیان می کند. به راستی که اگر درباره تندرستی توانگرانه بیاندیشید، می توانید سالم باشید و سلامت از آن شما بماند. آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید. خاتمه. وقتی طلا از آسمان بر زمین نشست. حرف آن دوست بازرگان ما را به یاد می آورید که در پاسخ این سوال که وضع کسب و کار چطور است، همواره می گفت وضع کسب و کار عالی است چون از آسمان طلا می بارد. یقین دارم که به هنگام خواندن این کتاب مقداری از این طلاها نیز بر زندگی من و شما نشسته است. به هنگام نوشتن این کتاب در دل تگزاس زندگی می کردم. کشیش بودم و زندگیم به سخنرانی و نویسندگی می گذشت. همانجا با همسر نازنین و بی همتایم آشنا شدم و رویایم به حقیقت پیوست. زمانی که کارم را بر اندیشه توانگرانه متمرکز می کردم، نمی دانستم که با نوشتن این آرمانها زندگی خودم نیز از زمین تا آسمان عوض خواهد شد. اما واقعاً که دیدن اثرات آن چقدر زیبا و هیجان انگیز و ارزشمند است. یقین دارم که مطالعه این کتاب برای شما هم همین کار را خواهد کرد. تعمدن، آگاهانه و به طور دقیق و روشن به بیدار کردن اندیشه توانگرانه ادامه دهید. با شادمانی راستین و عظیم‌ترین چشم داشت و انتظار به آن بپردازید. چون اصرار ورزید، طلایی که در مشیت شماست به سیمای آرامش، تندرستی و فراوانی افزونتر به سوی زندگیتان سرازیر می شود. آن ثمرات نیکو را با خوشدلی بپذیرید. آنها بخشی از میراث الهی شماست که پدر دولتمند و مهربان آسمانی برایتان تدارک دیده است. این ثمرات نیکو نه تنها شما را خوشبخت‌تر و ارزشمندتر خواهد ساخت، بلکه در این عصر نوین از راه‌های بی‌شمار و شگفت وجودتان را برای هم نوعانتان به برکتی بزرگتر و غنی‌تر بدل خواهد کرد. اکنون که این یقین شادمانه را در اختیارتان می‌گذارم، می‌خواهم به تأکید برای یکایک شما همان برکتی را بطلبم که در روزگاری دیگر به آدمی وعده داده شده بود تا وعده‌های غنی خدا را به اثبات برساند. ای حبیب، دعا می کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشی، چنان که جان تو کامیاب است. عهد جدید، رساله سوم یوحنای رسول، آیه 2. Thank you.